بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصل بحث ما راجع به تسمیه هلال بود که تسمیه هلال مسماش چجوری در نظر گرفته شده و از کی صدق میکنه، اصل بحث ما بود. و برگری هم که باز من لطفا میدید دادید، این قسمت آخرش در زبانهای انگلیسی نام هلال، همون هلال میگن. و وقتی میخوان نسبت ماه و زمین و خورشید را بگن، اونجا هم وقتی تعبیر نیومون میکنن مقصودشون هلال با نسبت سجرم نیست، دقیقا مقصودشون از نیومون لحظه مقارن است. شما اگر ببینید توی نرم افزارام که میگن ثانیه برای نیومون تعیین میکنن، یعنی لحظه ای که سه تا مرکز زمین، خورشید و ماه در یک سطح قرار میگیرن، سطحی که اگر حرکت ماه به دور زمین را افقی در نظر بگیرید و وقتی زمین ماه میاد بین زمین و خورشید، ولو نقاط اینا در مسیر یک خط مستقیم قرار نگیره، اما در یک صفحه عمودی قرار میگیره. سه تا مرکز، مرکز ماه، مرکز زمین و مرکز خورشید، اینا میگیم لحظه مقارنه، در یک سطح قرار میگیرن، سطح عمودی که اگر ماه اینجوری بگرده و زمین هم دور خورشید بگرده، این اینجوری که فرض گرفتیم، یک سطح عمودی اگر فرض بگیرید، این سه تا نقطه یعنی مرکز زمین و مرکز ماه و مرکز خورشید در یک سطح عمودی، اینا میگیم لحظه مقارنه. نیومون اصطلاحشون اینه، لذا ثانیش هم رو میگن، میگن این لحظه سه تا رسیدن. با اون جدول های خوبی که حالا من بعدن هم عرض میکنم برای همین بود، لذا اینه. اما وقتی که زاویه تشکیل شد، اون باید هلال تشکیل بشه دیگه. وقتی رد شد، اون لحظه نیومون تمام شده. لحظات بعدش بله، داره یک زاویه تشکیل میشه، ماه که داره میگرده دور زمین. مرکز زمین را اگه در نظر بگیرید، دو تا ضلع زاویه داریم، یک ضلع زاویه مرکزش میشه مرکز شمس، ضلع دیگر زاویه مرکزش میشه مرکز قمر. این زاویه هی داره باز میشه به حرکت ثانویه، چون حرکت اولا حرکت از شرق به غرب در هیئت قدیم کره سماوی، حرکت ثانیه حرکت از غرب به شرق، حرکت ماه در این زاویه باز شدن این زاویه حرکتی است از غرب به شرق که در زاویهش باز میشه، حرکت ثانیه است. خب این تسمیه هلال به چه صورت انجام میشه؟
برای هلال تسمیه میگن فقط با لحظه مقارنه اسم گذاشتن.
چرا کرسنت میگن اونا اسم دارن؟ چرا هلال همه دنیا اسم داره؟ نیومون اگر اسمیه که ترکیبیه، ماه جدید چاره نداشتن، چون اون لحظه است. نیازی هم خیلی کار بود. ببینید تو زبان هر معنایی که کاربرد زیاد داره واژه مفرد هم براش میذاره، اون واژه هایی که خیلی کاربرد نداره واژه های ترکیبی براش به کار میبره. البته در زبان شناسی اون بحث خیلی خوبیه، کلن این احتمال قویه. ما تو مباحثه اون کتاب صوفی ساله، کتاب خوبی داره، دراساتون فی فقه اللغه، اونجا که مباحثه میکردیم این احتمال را به صورت تقریر قوی مطرح کردیم که کلن همه زبانهای بشر، حتی زبانهای قیاسی که زبانهای عربی و اینا هستن، اصلشون برگردن به واژه های دو حرفی. کلن از ثنائی زبان شروع شده، بعد بسط پیدا کرده. حالا اون مفصل صحبتش کردیم، شواهدی آوردیم. حالا اینجا هم منظورم اینه که نیومون ممکنه میبینی در ادامه یه چیزهایی به هم دیگه زمینه میشه، شاید همجا با عرض میکنم آفتاب. آفتاب با باورم نمیشه ترکیبه آف هست و تاب، آف یعنی خورشید، تاب هم تابه، تابش خورشید، همچنین خود خورشید و سایر کلمات. زمین، زمینی که یادم رفت، زم معنای سردی، در عناصر عربه زمینه که یخ و سرده، زمین، زم به معنای سردی زمستان، زمین، یعنی اونی که از حیث عناصر اربعه. حالا بحث‌های لغوی بسیار زیبا و جذابه که اون چند بار دیگه هم عرض کردم رفیق ماشی میگفت. خلاصه حالا چه عرض میکردم؟
تسمیه هلال.
تسمیه هلال باید در نظر بگیریم که از کجا شروع میشه. ولی قبل از این که الان تسمیه رو بگم، همین برگه نقطه به جلسه قبل و این که آقا فرمودن، خب من مثال زدم برای این که هلال واقعا در یک ماه، هلال ماه رجب، ماه مبارک، وقتی داره دیشب امشب میاد، اینا فرد ها داره یا نه یک فرد حالات داره. بحث ما این بود. خب من مثال جلوس زدم که یک کسی اینجا نشسته، یک جلوسه، یک وجود، یک فرد جلوسه، چند تاست این مثال. ولی زا گفتم اگه بره پشت دیوار فرد عوض نمی. مثال گفتن که به اون مثال که این قیاس مع الفارقه، ما نحن فی، ولی اون میشه هلال را در نظر گرفت که یه چه مثل نشسته یه که کم کم داره پاش دراز میکنه، مثلا حالا با مسامحه. یا مثال خوب دیگه ای که خیلی جام کاربرد داره، مثال بادکنکه. یه بادکنکی که دارن بادش میکنن، این یه بادکنکه که داره باد میشه، نه اینکه افراد مختلفی از چی باشه؟ از بادکنک باشه، ولی او داره باد میکنه، مثل هلالی که داره هجیم میشه. تو این نگاه یکیه، نمیگه چند تاست. این مثال برای این طرف قضیه. حالا ولی این مال اینه که شما ملاحظه نکنید که اساساً هلال حدوثش، قوامش، ظهور و بروزش به نسبت بین سه چیزه. تا شما زمین را، ساکن زمین را، این زاویهی که رأسش زمینه در نظر نگیرید، هلال ندارید. هلال به اون معنی که الان همه عرف میدونن. چرا؟ چون عرض کردم اگه برید بین زمین، بین ماه و خورشید مثلا توی سفینه قرار بگیرید، شما هیچ وقت هلال ندارید، که همش بعد دارید میبینید. پشت ماه حرکت کنید تو مدار خودش، همش هم به طرف ماه باشید، پشت دون به خورشید، رو دون به، همش بعد دارید. ماه دور میزنه کل زمین را، شما هلال ندارید. هلال کجا دارید؟ وقتی که خودتون رو بیاید تو زمین. وقتی میای تو زمین، این زاویه که باز میشه، تیکه این ماه پیدا میشه، اونجا باشید که همش پیداست. پس هلال وجود ما، ناظر، محل ناظر، محل ناظر در صدق هلال مقومیت داره، که اگه محل ناظر را نگاه نکنید، شما هلال نخواهید داشت. درسته؟ خب تو این جور فضایی، خب غلطه که شما بگید مثل نشستن. تو این فضای شما زاویه رو نگاه کنید. حالا وقت سوالات ها شروع میکنن پرسیدن، سوالاتی که خوبه و مربوط به همین بحثایی میشه که دوباره اینا زنده میشه. شما یه زاویه 20 درجه در نظر بگیرید، یه زاویه 30 درجه به همون ارتکاز خودتون، ولی دقیق. نمیخوام هی عرف را بیاریم وسط کار. الان تو مباحثه میخوام سوالات چی باشه، حالت دقت داشته باشه. زاویه 20 درجه با زاویه 30 درجه دو فرد از زاویه است یا یک فرد؟ بله،
دو فرد.
همه خیلی روشن، مشکل نداری، ولی زاویه کلی هست، اما دو فرد. حتی زاویه 20 درجه هیچیه، باز خودش کلیه، نوعه. شخص زاویه 20 درجه خارجی است که یک وجوده و یک فردی از زاویه. ولذا فرد خارجی زاویه 20 درجه با فرد خارجی زاویه 30 درجه دو فرد از زاویه است یا یک فرد؟ دو فرد. چرا؟ چون مندرج تحت دو نوعه. کل عدد نوعون برسه، نمی گفتیم 5 نوعون برسه، 4 هم نوعون برسه. زاویه هم طورن، زاویه 20 درجه و 30 درجه نوعون برسه، فرداشون هم متفاوتن با هم. درست شد؟ اینا مقدمه قرار دادن. بعد خب اشکال چی میشه؟ در ما که الان میخوام هلال تشکیل بدیم، زاویه از در باز میشه، زاویه‌ای که رأسش مرکز زمینه، دو تا رأس دیگه‌شی که مرکز شمسه، که مرکز قمر. این زاویه در حال باز شدنه، یعنی چی؟ یعنی هی داره درجاتش بیشتر میشه، داره عوض میشه. الان هم شما فرمودید زاویه 20 درجه با زاویه 21 درجه دو فرده یا یک فرده؟ دو فرده. پس در ما نحن فی با وجه نظر این که زاویه داره حرکت میکنه و هر زاویه فرد جدایی از اون زاویه قبلی، پس در ما نحن فی میشه چی؟ نمیشه یک هلال و اونم حالاتش، میشه یک هلال نوعی کلی اما زاویه هایی داره تشکیل میده، هر زاویه با دیگری چیه؟ مختلف. این اصل حرف که قیاس مع الفارق از اون نشستن اینجوری با حساب کنیم در ملاحظه این نسبت زاویه. راجع به زاویه و اینها ما هنوز بحثای دیگه داریم، انشاءالله عرض میکنم، مطالب خوبی هست، شروع خوبی هم هست. فقط من دو تا نکته ذیل این فرمایش عرض بکنم. ببینید، درسته که ما زاویه داریم که رأسش مرکز زمینه، دو تا ذیل آش سرش خورشید است و ما زاویه داره باز میشه، اما شما میگید هر زاویه 20 درجه در اینجا با زاویه 30 درجه دو فردی از زاویه است. اولا زاویه کیفه یا کمه، تو شوارق بحث جزء لا یتجزا بحث سنگینی پیش اومده بود در اینکه جزء لا یتجزا لازم نیاد، بحث بود کیف از کم بس اون جای خودش، حالا فعلا علل مشترک میریم جلو. سوال اینه وقتی زاویه داره باز میشه، درسته زاویه الان 20 درجه فردیست غیر از زاویه 21 درجه، درست؟ اما شخص یه زاویه که داره باز میشه، رأس این زاویه، رأسش هم فردش عوض شده نشد؟ شده نشد؟ نشد. رأس عوض نشد، زاویه عوض شد، فرد دیگری از زاویه پدید اومد، ولی فرد جدید زاویه لازمش نیه که رأس زاویه هم فرد جدیدی ازش پدید بیاد. خب قمر هلال که ما الان بحثمونه که بگیم حالات یک فرد است یا افراد یک نوع است، رأس زاویه ما که داره میره هلال، رأس زاویه است یا خود زاویه است؟ رأس زاویه. بنابراین اگر زاویه هم افرادی پیدا بکنه، لازمش اینه که هلال افراد پیدا بکنه، هلال رأس این زاویه است. این یک نکته. ببینید هر زاویه دو تا ذیل داره دیگه، رأسش اونجاییست که دو تا به هم میرسن، اون دو تا ذیل آش میگن رأس زاویه، سر ذیل اونجایی که به هم نمیرسن، اونجایی که محل بازه‌ایه که فاصله دارن هم دیگه، میگیم رأس زاویه. رأس زاویه و رأس ذیل، رأس زاویه اونجاست که به هم
میرسن،
رأس زاویه اونجاست که به هم میرسن، رأس ذیل زاویه اونجاست که به هم فاصله دارن. من اگه جور دیگه گفتم سهو لسان شد، بله برای دو تایش به کار بردم. رأس ذیل زاویه با رأس زاویه فرق داره.
اون ذیل زاویه چون خط معمولاً در نظر میگیرن،
نه خط دیگه میرم تو،
نه
اونا
نه اینجور
کوچکش زاویه.
شما میگید زاویه مرکزی در دایره، یعنی میره تا بی‌نهایت؟ نه، شما نقطه
در زاویه
شرطشون
که پاره
خط بوده، مدخلیتی
نداره که بخوایم رأسش
درسته اونا که ما مدخلیتی ندارم، اما در ما نحنفی که اینجوریه که ما داریم یه زاویه متحرک داریم، زاویه متحرکی که حدوثش متفرس بر حرکت قمر، میتونه زل نداشته باشه؟ رأس زل داره،
زل داره.
رأس زل
رأس نمیگن معمولا، طرف خط مثلا ممکنه طرف زل.
خب نه خوبم از اتمام ببینیم، بعیده که اصطلاح نداشته باشه، اینا معمولا یه اصطلاحی داره. حالا من فعلا مقصودم از رأس ذیل اینه، بله بله، رأس زاویه اونجاست که دوتا به هم میرسن، این اصطلاح جا افتاده است. رأس زاویه، رأس زاویه، زاویه یعنی گوشه، بله، محل محور در پرگار، اونجایی که پایه پرگار، سوزن پرگار گذاشته میشه، اون میشه رأس زاویه. اونجایی که اون متحرکه پرگار حرکت میکنه، اون میشه قوسی که داره زاویه را تعیین میکنه. خب براش دخل. خب میبینید در ما نحن فی اینجوریست که هلال اونطور. نکته دوم که باید حلش کنیم الان مربوط میشه به اونی که آقا فرموده. قبل از این که ما بگیم زاویه 20 درجه با 21 درجه دو فرد عذابی است در خارج به وقتی داره ازدیاد پیدا میکنه، پس دو فرد داره حاصل میشه نه یک فرد و حالاتش، درسته؟ قبل از او با این مشکل حل کن. شما که به راحتی از من پذیرفتید و سوال من را به راحتی جواب دادید، زاویه 20 درجه با 30 درجه نوعش نه، فردش تو خارج، دو فرد دو وجود از زاویه است، یکیست دو تاست. خب وقتی زاویه‌ای داره حرکت میکنه باز میشه، تو شخص این زاویه، زاویه 20 درجه وجودش عین وجود زاویه 30 درجه است یا غیر اونه؟ بله بله، اون سوال هایی سکارشو فهمیدن که میرسیم. نه من قبل از اون که برسیم اینا میخوام عرض کنم، شما اینجا اینا را سریع جواب میدی، خب سوال ادامه داره، اول با اون را حل کنیم. حلش چیه؟ این است که خب زاویه 20 درجه با 21 درجه از حیث کلی ماهیت و از حیث فردم که تو خارج پر دو تا، درست شد؟ حالا بین زاویه 20 درجه با 21 درجه زاویه داریم یا نداریم؟
قرار
بینا بینا زاویه داریم. ما اول باید، شما میگید که اینا افرادن، شما اول باید اینا حل کنید که چی؟ که یه زاویه که داره باز میشه بی نهایت زاویه، یعنی فرد اونم به عنوان وجود، یعنی بی نهایت وجود اینجا داره حاصل میشه. میاد چطور حلش کنیم؟ ملاحظه میکنید؟ یعنی قبل از، چرا؟ چون الان لبه این استدلال و برهان برای اینه که میخواد افراد درست کنه، میگه زاویه که داره باز میشه حالات یک فرد نیست، زاویه که داره باز میشه افراد زوایاست. خب اگه این زوایا بی نهایت باشن در حین حرکت هم با چی بشه؟ با بی نهایت فرد موجود بشه. و حالون که براهی نیست برای این که بی نهایت عددی موجود اینطوری ممکن نیست، حالا تو اصل براهین تام باشه نه نه، ولی معروفه در براهین سلمی تطبیقی هم در ابعاد مکانی تناهی ابعاد میگم ممکن نیست. حالا یه وقتی بگم تو همین جلسه شد صحبتشو درس کنم. یکی هم در حرکت، حرکتی که ابتدا انتها نداشته باشه ممکن نیست. حالا اینا انشالله در ادامش میاد، این سوال باید حل بشه. اون جلسه قبل که آقام فرمودن، من سوالی که عرض کردم این بود، سوالی بود که در کلمات همه جا میبینید، تو بین مباحثم یاد اومد عرض کردم، رفتم به حمدالله پیدا کردم یه دو تا صفحه خوب تو فدکیه هست، نگاه کنید تو صفحه حکمت، مباحث حرکت در حکمت متعالیه، مباحث جسم در حرکت متعالیه. من عبارات آخون را جمع بری کردم و گذاشتم، بخشایش هم رو رنگی کردم که سریع بیتونه مقصود را ملاحظه بکنی. ببینید سوال من امروز این بود که بعد، اساسا بعد طرف راست و چپ داره و این آیا میشه بهش وجود نسبت داد یا نه، سوال امروز من این بود. و خود آخوند اون قدرشون عبارات داره که اصلا من دیگه، حالا سفر خودتون برید مراجعه کنید میبینید که من عبارات آوردم. ما اول یه چیزی که همه میدونیم بگم، بعدش هم بریم تو جسمی که مفصل خود عبارات آخوند هست، همینی که همه به علم حضوری میتونیم تحلیل نفسانی بکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم، راحت درش حرف بزنیم، فقط به شرط اینکه دقیق جواب بدیم، سعیم نکنیم صورت سوال را پاک کنیم، درست شد؟ لااقل اگه میخوایم صورت سوال را پاک کنیم درست، به صورتی که نشون بدیم که این سوال درسته. سوال اینه، از علم حضوری شروع کنیم، اینکه همه شنیدیم ما انسان‌ها خدای متعال قوه خیال بهمون داده، درست شد؟ قوه خیال یعنی چی؟ یعنی قدرت این داره که یک صورت متخیله را در ذهن ایجاد کنه. و الان شما یه خطکش تو ذهن شریفتون ایجاد کنید 10 سانت، درست شد؟ یه خطی، یه خطکشی 10 سانتی تو ذهن دو ایجاد می‌کنید، این خطکش بعد داره یا نداره؟ بود داره یا نداره؟ سوالات بود داره یا نداره؟ بود داره. همون اصطلاح کلاسیکش هم بود، میگفتیم تجرد برزخی داره این صورت، تجرد خیالی داره. میگفتیم تجرد خیال یعنی چی؟ یعنی آثار مادی نیست، ماده نداره اما آثار و اوصاف ماده را داره، که یکیش همین بعد برزخی داشتن. اینا مشهود همه ای ماست. حالا سوال من ببینید، این خط تو ذهن ما موجوده یا معدومه؟ البته موجوده، اینا دیگه واضح داریم موجوده. خب این خطی که موجوده، سوال ما اینه، آخوندم عبارات مفصل دارم میخونم من بخشش، آیا نصف راست، طرف راست این خط خیالی که تو ذهن ما موجوده، حاضر هست در نصف طرف چپ این خط یا نه؟
چنارش
حضور داره یا نداره؟ حضور نداره. اینا واضحاته. این قدرم آخوندن خوب توضیح داده. من میگم عباراتیه که همه حرفا رو من این هم رو تحریک میکنم. برای چی؟ برای اینکه جلوترم عرض کردم ما یک نظام معرفتی داریم کلاسیکه، چیزایی رو باش میگیم، جای میرسیم میبینیم که قرض گرفتیم، یعنی خود اون نظام معرفتی نمیتونه. الان قوه رو شما چی میگید؟ میگید فعلیتها حیولای اولا، حیولای اولا که قوه محض تو همه تو کتاب فعلیتها انها
لا
فعلیت لها، دو تا کلمه فعلیت به کار بردیم، به یه معناست یا دو معنا؟ سوالات ساده به دو معناست. خب در عبارت علمی کاربرد لفظ مشترک بدون توضیح معناش زیبنده است. خب حالا دو معنا، اول و دوم فرقش چیه؟
فعلیت خاص و
عامه. فعلیت عام اینو درست نشد که، یه لفظی شد که خاصش چی عامه چیه؟
در قوه بودن فعلیت.
بله
همینطور میفرمان میگه در قوه بودنش فعلیت
دور شد، یعنی
دور
شد. پس فعلیت دوم قطعا نیست، فعلیتها انها لا فعلیت، تناقض. اگه بشه فعلیت اول همون فعلیت دوم باشه میشه تناقض، درسته؟ فعلیت دوم قطعا نیست، فعلیت اول که هست چیه؟
فعلیت قوه.
خب قوه فعلیت هست یا نیست؟
در قوه بودن داره دیگه.
نه
قوه بودن دیگه نقده،
میدونم در قوه بودن، ببینیم میخوام هست، میخوام هست رو بگیم.
مشت پر میکنه یا نه؟
نه مشت هم نمیخوام، همون چیز فلسفی. اتفاقا عبارات اینجا داریم خیلی جالب، در این که من مقصود من اینه الان فعلیت اول را ما از فضای وجود و عدم و اینا در بردیم، میگیم فعلیت الان داریم قرض میگیریم از فضای دیگری، از عرض من اینه با فعلیت اول مقروض، یعنی قرض گرفتیم. چرا؟ چون فعلیتی که معنا داره تحصل وجود ایناست همونیست که دوم آمده میگیم لا، این همونه. خب الان میخوایم یه توسعه بدیم، یه توسعه‌ای که تناقضم نشه، میگیم فعلیت معنا اهم، اون چیه؟ اون قوه محض است. خلاصه تحصلی داره یا نداره؟ میگید هیچ تحصلی نداره، اصلا تحصلش به اینه که تحصل نداشته باشه، همین عبارات اینه دیگه. بعد میگم با عدم ملاحظش کن. الان من عباراتی که آوردم نگاه کنید، در این دو صفحه عبارات خوبی آوردم، صاحب اسفار با بیانات خیلی خوب برهان میاره برای قوس نزول، میگه قوس نزول نمیتونه طرف اینش بی نهایت باشه، یه طرف در صعود میرسه به حد اعلا وجود باری تعالی، در قوس نزول میرسه به هیولا که امکان محضه، که هیچ رقم وجود توش نیست، هیچ رقم وجود ببینید. و لذا بعد میگه ما از همین طریق من جسم رو ثابت میکنم. جسم چیه؟ میگه وجود 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 داره میاد پایین. خب میخواد برسید به قوهی که عدم دیگه وجود نیست، هیچی تحصل توش نیست، میگه اینجا یه پله اگه بخواد برید باید برسید به جایی که وجود عدم متشابه کن و الا تفره میشه. یعنی شما از قوس نزول دارید میاد پایین، وجود یه دفعه میرسید به اونی که معدومه، اون فعلیت نداره، تحصل ها نالا تحصل ها. در قوس نزول پایین ترین درجه قوس نزول در رتبه زمان و مکان اینجا نیست. خب میگه وقتی میخواد برسید تفره میشه، برای اینکه تفره نشه باید یه مرتبه برسید نزدیک هیولا. به چی؟ به جسم. جسم چیه؟ جسم اینه که متشابک از وجود عدم با هم کل و جز این. حالا من عبارات رو میخونم، خیلی هم جالبه بخشش رو. فقط اونی که میخوام عرض کنم، اون سوال ما برسم، این خطکشی که الان تو ذهن شماست و جسمم نیست، صورت متخیل است، جسم برزخی است، طرف راستش با طرف چپش حضور داره، طرف راست در طرف چپ یا نداره؟
نه.
به شهود خود داره یا نداره؟ خب چطور از پس شما به اون میگید موجود؟ و حالون که وجود که بسیطه، وجود که قوام صدق وجود به وحدته، اساسا شما اول وحدت درست میکنید، اونم وحدت شخصی. تا به وحدت شخصی عقل شما نرسه اجازه نداره وجود را نسبت بده. این یه چیز روشن بدیهی، درست شد؟ چطور میگید این موجوده؟ و حالا که میگه طرف راست داره، چپ داره، این طرف هم اونجا حاضر نی؟
وحدت اتصالی رو بخواد بفرمایید؟
بله، این وحدت اتصالی که وجود داشتن از کجاست؟ ببینید، اونی که من الان میخوام عرض کنم، قوه خیال اینا ایجادش کرده، درست شد؟ خود خط طرف راستش حاضر هست در طرف چپ یا نه؟ خبر از طرف چپ داره یا نداره؟ نداره، درست شد؟ اما قوه خیال من و شما که او را ایجاد کرده، همزمان هم در طرف راست خط حضور داره، هم در طرف چپ. اینا قبول دارید؟ خیلی هم واضحه. شما قوه خیال شما که اینا ایجاد کرده، همزمان در هر دو طرف موجوده. پس به اون حضور شما و به اون چیزی که یک واحد در هر دو طرف حاضره، یک وجهه واحدی برای او هست که او میگه این یک. حالا اون وجهه واحد باید بیشتر برسیم، میرسیم هم و بازشم خوبه. من فقط میخوام اون جایی که سوال منه، صورت سوال پاک نکنید، درست شد؟ صورت سوال اینه، خود وجود برزخی این صورت خطکش موجوده یا معدوم؟
موجوده.
این اگه بخوام موجود باشه، وجود مساوی با حضوره، وجود مساوی با وحدته. این که این طرفش با اونش غایبه که، این موجوده نیست. به ما انه ذو بعد برزخی. سوال من روشنه؟ الان چی میشه اینجا؟ وجود رو نسبت بدیم یا ندیم؟ تناقض بگیم؟ از چیزایی که همه شنیده بودید، امروز من چیزی پیدا کردم، داشتم حرف آخوند رو میخواستم بذارم اونجا، خیلی برام جالب بود، نمیدونم شما شنیده بودید یا نه. آخوند دو تا شواهد ربوبیه داره، اینم را من ندیده بودم. یکی از شواهد ربوبیه فی المناهج سلوکیه که معروفه، مرحوم حاجی برش تعلیقه دارن، کتاب معروفی چاپ شد. یکی شواهد ربوبیه به عنوان یک رساله است، تو نرم افزار حکمت آمده، در مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا، به نام شواهد ربوبیه، به نظرم مقاله 11 اون محقق کتابم میگن که مرحوم آقای آشتیانی خدشه کردن جواب میدن، میگن من به اطمینان رسیدم، شواهد درونش هست، اسم میبره از اسفار اینا، نگاه کنید، میگم مطمئنن این شواهد ربوبیه از آخونده، همینطور هم هست. فقط زیبایی این شواهد ربوبیه که تا حالا ما ندیده بودیم اینه، آخوند میخواسته ابتکارات خودش را لیست کنه، فقط نه دلیلش را بگه. 1 2 3 همطور شماره گذاری کرده. اینا چیزاییست که من بهش رسیدم، مال منه، من برش برهان دارم، خیلی زیباست. خب یکی از این چیزایی که الان من درش هستم، شمارش هم بخونم عبارت شنا، همه شنیدید که میگن که آخوند ملا صدرا در بحث منطقی که میگفتن در تناقض 8 وحدت شرط دان، صاحب اسفار چیکار کرده؟ یکی دیگه هم اضافه کرده، گفته وحدت حمل، حمل چی؟ اولی و شایع، مانعی نداره، کلی جزئیون کل، نمیدونم کلیون، اینایی که همه شنید، وحدت حمل. اینجا در این بحثی که اینجا ما الان داریم، در مجموعه رسائل فلسفی صدر المتعلقین صفحه 288، همون رساله شواهد ربوبیه شماره 14، این از چیزهاییست که یادداشت کردنیه تو این فضاهای امروز، و اون چیزیست که مکرر عرض کردم برای علامه طباطبایی هم جلسه قبل گفتم، کسایی که کار علمی میکنن، یه چیزهای کلی از اونا معروف میشه، یه چیزهای خصوصیست که سر جاش نکاتیست، میگن که اون نکات خیلی زی قیمت. حالا شما این عبارت آخوند تا حالا من نشنده بودم، اگر شما شنیدید که خوب بود یادآوریست. ایشون اونجا میگن چهاردهم، ان وحدت الموضوع المعدودت من جملت الوحدات الثمانیه المعتبرت فی شرایط تناقض یجب ان یقید. تناقض میگید محاله در وحدت موضوع، موضوع با یجب ان یقید به چی؟ به قید. اون قید چیه؟ به کونها فی موضوع جسمانی محسوس. اصلا حوزه استحاله تناقض حوزه جسمانیات. خب دنبالش چی؟ و الا، خب عبارت قشنگ سری، و الا فوجود النقیزین لیس مستحیلا فی الموضوعات العقلیه التي لها نحو من الوجود لا يتزاهم فيه الموجودات ولا يتزاهم فيه المقابلات. خب این چیزیست الان منطق فراسازگار اونایی که کار میکنن یه عبارت از آخون میشه سرلوحی براش، یعنی ایشون داره یه حوزه ای را نشون میده به وضوح که در اونجا میگه چیه اون قید تناقضی که ما میگیم اونجا نیست. حالا درست غلط بحث رو من کار ندارم، ما میخوام فقط چیزی که امروز هم دیدم برخورد کردم. خب حالا در این خطکش، خطکش خود صورت برزخیش موجوده یا نیست؟ عرض الان ما اینجا گیر هستیم. ببینید چرا؟ چون وجود، وقتی میگه چیزی وجود داره نباید دو تا وجود باشه. باز من مثال هایی که مکرر عرض کردم بزنم، مثال های خیلی ساده. ببینید یه مشت عدس اینجا ریختید، این یک وجوده یا چند وجوده؟ مثال های خیلی ساده، این یک وجوده یا چند وجود؟ بله به ارتکاز به هر کس بگید این مشت،
یه مشت،
یه مشته، نه یه مشتش درسته وجود
چند
یک وجوده چند وجوده؟ بله صد تا عدس را ریختید اینجا، درسته؟ این یک وجوده، صد وجوده، بچه هم میگه صد وجوده. خب حالا این صد تا را جمع کنید بکنید پاکت پلاستیک میگیرید دست، این پاکت عدس یک وجوده چند وجوده؟ بله
یه
پاکتش یه وجود بوده، عدس
هاشون
نه این پاکت یه وجوده
داخلش ست تا،
یعنی چون وقتی ست تا وجود رفتن تو پلاستیک شدن یه وجود،
بستگی به نگاه
مونه وجود. من گفتم برای شد ارفی اونام ما میخوام اینجا دقیق جواب بدیم
فی نهایت وجوده مزاکنه لحیه وجوده بگیم چیه
الان این پاکت شما ببینید از بیرون که تو اومد یه دفعه وجود، یه وجود نشد که، یعنی اون وجودات از بین رفت، درسته؟ حالا این مثال پاکت برای چی زدن؟ همون اول که شما صد تا عدس را گفتید صد وجوده به راحتی، خب خدای متعال اومده ذرات عدس را تو این جلد عدس جمع کرده مثل پاکت، شما عدس را بپذیرید جلد داره، خب اونم یک کیسه است الهی، چه فرقی کرد؟ شما یک عدس یک وجود داره چند وجود؟ یا راحتی میگید یک وجود، حالی که اونجا همه کیسه است، اجتماعی از ذرات تو اندرون عدس، درست شد؟ حالا یک وجود داره چند وجود؟
وجود مطلق بین همه حالت خلق داره یک وجود و چند این وجود مطلقه دو تا گونی عدس هم که بشه یک وجود درشون هم بیاریم یک وجوده. اگه منظورتون
نه
وجود مطلق،
ببینید دید ما دیده
وجود مراتب وجود
ما
شما هیچ وقت به یک وجود نمیرسید، هرچی بشکافید ریز بشید باز هم بی نهایت وجوده، یعنی بی نهایت مراتب وجود دارید چون هنوز کسرات دارید. لذا این سوال این که یک وجوده یا چند وجوده این اسناد احکام ماهیت به وجوده، اینجا یه خلطی داره میشه. این سوال هم سوالاتی که به نظر باید صورت سوال پاک بشه، نمیشه همونطور که فرمودید مثلا بگی که آبی زبر یا نرمه، همونطور هم نمیشه گفت این بعد را هر چقدر کوچکش بکنیم آخرش یک وجود یا چند وجود. بعد ماهیت احکام خودشو داره، وجودم در مقابل ماهیت احکام شده.
خب حالا احسن، من الان دوباره سوالمو تکرار کنم ببینیم ما تاک میشه نرمیم توضیحی که شما فرمودید. صورت برزخیه خطکشی که نفس قوه مجرده خیال ما در موطن خیال به اضافه اشراقیه شخص اون صورت خیالی که ایجاد کرده این وجود بهش نسبت میدیم یا نمیدیم؟ شما رو مبنای خودتون بگید. نه رو هم توضیحی که دادید منظورم.
ما همیشه وجود رو به ماهیت نسبت میدیم ولی حواسمون به تجاوزش هم هست.
ببینید الان میگید این برزخ، میگید یه ماهیت داره یه وجود. ما هم یه دقیق میخوام تحلیل کنم. من کاری با ماهیت این خط ندارم.
از کار به صورتش و ترکشه و درجه بندیش بسیار و میشه و این طرف و اون طرف و اینا هیچ کار نداره.
بسیار.
چون این طرف و اون طرف و اینا همه مال ماهیت.
کار با بودن داره. درسته؟ خب الان این خط ولی خود وجودشان درسته؟ اینا دیگه مصامت دوباره نگید وجود مطلق
بودن.
بودن شخص این انشاء نفس، یعنی اونی که قوه خیال اضافه اشراقیه داره به قوه، نه خود قوه، درسته؟ نفس اون وجودی که اضافه اشراقیه داره به خیال، درسته؟ این نفس این وجود با یک وجود دیگری که 10 دقیقه بعد خطکشی ایجاد میکنید 20 سانتی.
نه وجود دیگر نداری، همینجا ما توقف میزنیم. خب اون 10 دقیقه بعدش، بلکه 1 ثانیه بعدش، حتی فهمودید برزخی کلن این وجود اگه شد یه وجود دیگه، نگاهمون از مطلق وجود خارج شده. داریم اگه ما
خوبی
نشیم قرار باشه تفکر بر وجود.
خب من
تازه ببینید سراغ مراتب.
بسیار خوب. من سوال ببینید، سوال دوباره واضح بگم، رو واضح واضح جلو بگیم. شما الان به عنوان اضافه اشراقیه یه خطکش 10 سانتی ایجاد میکنید با رنگ سبز مثلا تو ذهنید، برزخی موجود
که یه صورت و ماهیت.
حالا این را یا نگهش میداری یا اینکه حتی غزه نظر میکنید، مهم نیست در بحث ما. بعدن یک خطکش دیگه قوه خیال شما ایجاد میکنه به اضافه اشراقیه، خطکش اون 10 سانت بود، این 50 سانته با رنگ دیگه، این صورت برزخیه. کاری به ماهیت هم نداری ما.
آخه دارید در مورد فرمایید خطکش
نه داره ایجاد سب کنید. شما قبول کردید که قوه خیال در لحظه بعد میتونه دومی رو ایجاد کنه
خونه.
یا قبول ندارید؟
شما یه موقعی صحبت از نفس وجودش میکنید، خب الاتونه که یه خطکش
سب کنید،
دوتا صورت دوتا ماهیت.
بسیار خوب، من هر کجا دارم یه چیزی رو اضافه میارم شما بگید. شما قبول دارید اصل این وقت که شما میتونید یک خطکش 50 سانتی غیر از اون صورت برزخی قوه خیال ایجاد کنه؟
بله، ما هزاران ماهیت میتونیم تصویر کنیم، مشکل نداره.
خب هر ماهیتی وجودی برای خودش داره یا نداره؟ یعنی ایجاد قوه خیال خطکش 20 سانت را عین ایجاد اون است؟
هر ماهیتی منتظر از یک مرتبه وجود.
بسیار خب، ببینید سوال من، قوه خیال که ایجاد کرده اون فرد را،
یعنی اون منشأ انتظار را، اون مرتبه وجودی را که ماهیت ازش،
هر چی شما میگید همونی که ما همه تو کلاس میدونیم، قوه خیال ایجاد کرده خطکش اول، درست شد؟ کاری ماهیتون ببینید، من تا آخر که اصلا ماهیت تو ذهن میارم، ایجاد کرده فرد اول، درست شد؟ قوه خیال میگید دیگه نمیتونه چیزی را ایجاد کنه یا نه میتونه فرد دومی از خطکش را ایجاد کنه؟ خب پس دو تا وجود را من حیث وجودان و ایجاد
ندیم، من حیث وجود نشد، دو تا شد وجود نشد
ما دو تا ایجاد نداریم. من میگم میتونه ایجاد کنه، میگه بله، بعد میگه ما دو تا ایجاد نداریم، پس چطور میتونه؟
تصنع و لا تکرر، اصلا مسئلهش همین بود که وجود که دیگه دوباره باز ایجاد نمیشه، که نه تکرار میشه، نه دو تا میشه، نه نصف میشه، وجود یه وجود دیگه دوباره وجود نمیتونه
مطلقا باشه، صرف است که لایت تسمه
میشه، که
صرف و شی لایت تسمه.
خب حتی مطلقا وجودم صرف و شی، صرف و وجوده،
پس جواب نه. وجود این خطکش وجودش همون وجود صرف است.
همین عرض کردم وجود این خطکش که میفرمایید منظور خود مطلقا وجوده، یا اون مرتبه وجودی که این خطکش ازش انتزاع شد کدوم یکی؟ دو تاست دیگه. اگه اون مرتبه وجودیه،
من ایجاد را دارم میگم، ببینید سوال، من ایجاد را دارم میگم، وجود را نمیگم. قوه خیال به اضافه اشراقیه میتونه ایجاد کنه خطکش 10 سانتی را؟ نه ایجاد میتونه، نمیتونه؟ میتونه. خب بعد قوه خیال به اضافه اشراقیه میتونه فرد خطکش 50 سانتی را ایجاد کنه یا نه؟ میتونه؟ خب این دوتا ایجاد تفاوتش به چیه؟
دو مرتبه وجوده دید کسرت
وجود دوتا ایجاد هست یا نیست؟ کسرت وجود یعنی چی؟ او ایجاد کرده. شما قبلا که ایجاد موجود نبود که، حادث شده ایجادش.
وجود خب. وجودی که شما اطلاق میکنید به اون موجود هر
من ایجاد دارم، وجود من کار ندارم.
خب بعد نتیجهش موجوده دیگه، ایجاد
قبول داری؟
وجود میشه دیگه.
قبول داری؟
وجود بدون موجود میفرمایید؟
نه من همین، من این رو نمیگم برای اینکه همونجا میدونم دوم. شما قبول دارید که ایجاد وجود لازمه شه؟
خب پس ایجاد که وجود نیاد
خیلی پس این وجود همون وجود مطلقه؟ وجود مطلقه داره ایجاد میکنه؟
سوال بکنم
بله.
الان اون به منشأ این انشاء اولی بله. یا موجود این ایجاد اولی با موجود اون ایجاد دومیه
بله.
هر دوتاش اطلاق وجود بهش میشه؟
اطلاق وجود از باب این که به معنا طرد العدم کلی بر او اطلاق میشه.
خب.
نه به معنا اینکه این دوتا عین همان عینیت شخصی
حقیقی. اطلاق وجود اگه میشه بهش خب. این اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی؟ اگه اشتراک لفظی هر چی میفرمایید قبول.
خب. الان هم
وجود من
بسیار خوب. به همون اون سوالی که
به هر حال این با اون یکی چیزی شباهتی دارن، یک اشتراکی دارن که هر دوتا وجودن. خب به اون داریم مطلق وجود.
ببینید
اون بحث تشکیک همین بود، توی همین تنگناگیر تنگیه.
شما رو مبنای خودتون وجود عام اعتباری که به این ایجاد و اون ایجاد اطلاق میشه اعتباریه یا اصیله؟ وجود عام مطلق بر این
وجود اساس اعتباری و اصیل چی اینجا؟
یعنی همونی که میگید وجود عام، شما میگید این وجوده اونم وجوده، وجود عام اعتباری تو کلاس خود حکمت متعالی. وجود عام اعتباری اصیله یا اعتباریه؟
اعتباریه
اصیل. اعتباریه، واضحاتشونه. شما برمیگه تون کلی مدام تأکید میکنم این ایجاد با اون ایجاد تفاوتش به چیه؟ اشتراکش به چیه؟ درست شد؟ مشیا میگفتن حقایق متباین است، مبانی هم همه روشنه دیگه، اینا حقایق متباینه. با فضای تشکیک یک هنگامه میشه کثرت ظلمانی و نورانی و طولی و عرضی و اختلاف عبارت در اسفار و شهوادی. شما اینجا الان ما بینید همون اتفاقا چیزی که آخوند میاره خیلی مهم. شما وقتی میگید وجود عام یا وجود، حیثی که تو این مفهومه که قوامش انتا اتفاقا به وحدت شخص، دو حیث تو مفهوم وجود یا حیث؟ شما رو مبنای خودتون تو مفهوم وجود که میگه ببین من دارم مشترک میارم، این وجود مشترک یک حیث تو مفهومیتشه یا دو حیثه؟
حیثه
یک.
خب اگر یک حیثه، این دوتا فرد واحد دوتا یا یکی هم؟
دوتا.
دوتا ما به اشتراک خارجی داره یا ندارن؟ ما به اشتراک
طبعا.
که این داله بر او باشه، اصل تشکیل در حقیقتشون از همین پیش ها میگیره. حالا با مناقشات از چیزهای خوب اینه که اساس کلاسیک شدن مطالب حکمت متعالیه از دامادشون فیاض، بعدش تا زمان میرزا علی نوری در اصفهان اینجور نبود، ولذا شاهد تاریخش قرة العیون مرحوم نراقی اول. قرة العیون معاصر نراقی اول، معاصر ملا علی نوری بودن. بعد از ملا علی نوری و حوزه اصفهان تو تاریخش هم نگاه کنه نوشتن، من نمیگم، حکمت متعالیه یه پروازی کرد آمد تو فضا. قبلش نه جب اصلا نبود، ولذا تو شوارق فیاض که داماد خود آخوند است بسیاری موارد معروفه ایشون. بعد چی شد؟ مرحوم نراقی معاصر ملا علی تو فضای انطلق، هنوز این فضای کلاسیک ما نیم، قرة العیون رو ببینید، ایشون قائل به اشتراک معنوی میشن، قائل به اصالت وجود میشن، مقابلش تشکیک ها نمیپذیرن، میگه حقایق متواضع. این حرف مشا درست نراقی اول. چرا؟ تو فضای کلاسیک ما نبودن خوشبختانه ایشون، یعنی فضایی بود فکر میکنم، برید نگاه کنی کتابشون اساسا اشتراک معنوی میپذیرن، اصالت وجود میپذیرن، همه اینا درسته. بعد میگن حالا شما میگید حقایق متباینه، مشا رفت کنار شد حقیقت واحده، میگن کجا؟ شروع میکنن خدشه کردن، در عین رفت بودن در سایر ادله که آخوند میاره خدشه میکنن. یعنی میخوام عرض کنم این مبانی فکرهایی شده روش، جو کلاس جا گرفتن یه چیزه، این که ما همه اینا رو جدا جدا بررسی بکنیم یه چیز دیگه. حالا من یه عبارتی از اینجا برای شما بخونم، جلد 5 از فارس صفحه 278، جای خیلی خوب است. ایشون چی میگه؟ دیگه کتاب علمی هم هست دیگه، نمیشه بگن فلان مسامحه شده. ایشون داره این مطلب و درستم میگن ها. یعنی من با این همه بحثایی که این سالا کردیم خدمت شما قبلا گفته بودم، یه بار درسته. حرکت و زمان اینا رو توضیح میدن، میرسن تا اینجا، حتی الجواهر طبیعی اندنا فاذن. یه بار تو یادداشت کنید، حالا من تو بحث اینایی که گذاشتم من میرم میذارم انشاءالله. فاذن الادم فی مثل هذه الاشیاء کل وجود فی ان له کونا و فسادا بالذات لأن كل جزء من أجزاء المتصل التدريجي كما يصدق عليه بهويته معنى الوجود كذلك يصدق عليه بهويته معنى عدم الجزء الذي بعده وبه فساده الذي درست شو؟ این کلمه بذاتی که میارن کاملا با اون چیزایی که عرض کردم جوره. در صفحه 272 چند صفحه قبلش خیلی جا فعلا هذا یجب ان یکون الادم معدودا من جملت المبادی المقومت للکائنات فان الادم شرط فی کون الشیء متغیرا و اذا کان التغیر فی جوهر الشیء فقوامه کان للادم شرکت فی تقویمه مع سائر المقومات فرفع الادم بالکلیه اما هو متغیر فی ذاته یوجب رفع ذاته من غیر عکسه فالادم على هذا الوجه مبدا بمعنى انه لابد منه فی وجود الشیء. اون بحث نفس الام که ما مباحثه کردیم چقدر مناسبه اینا. به ذات یعنی مضاف. شما برید عبارات علاوه این که حالا غیر از مضاف قضیه بیش عدم مضاف بنابر اصالت وجود که کاری نیست، باید بدونیمش دو این توهمیه، بطلان محضه. مقوم میتونه باشه نام بذات. اصلا این حرفا درسته، من ببینید تأکید میکنم اینایی را که آخون میگن اینجا مطالب درستیه، سوالاتش دقیقه غامزه. اینا مطالبی که ذهن آخوند به بهترین وجهی داره میگه. بابا بود الکل غائب عن الکل. من دو دقیقه مونده عبارتش رو بخونم. ببینید در همین فدکی ملاحظه بکنید در صفحه مباحث جس در حرکت متعالیه ایشون میگه که بها کذل مال رسال مال همین اسفار رو بخونم. در اسفار جلد 5 صفحه 2 شروع میشه تا 3 میخواد همون قرصه نزول را ایشون بفرمان میگن که از جانب نزول میرسیم هنوز نه به هیولا، نزدیک هیولا، یه رتبه قبل از هیولا. ینتهی فی جانب المعلولیه و جهت القصور الهی سلا حضور لذاتهی اند ذاتهی بل تغیب ذاته عن ذاته و هو الوجود الامتدادی ذل ابعاد المکانیه و زمانیه. که من الان با این خطکش رفتم میخوام بگم که فقط مکان و زمانم مهم نیست، حتی اونجایی که شما در عالم برزخ یه فردی داشته باشید ذل بعد، از اون حیث بعد نمیتونید وجودا بهش نسبت بدید. و لزام آقا سوال پاک میکنن چی میگم؟ بابا بعد مال ماهیت، ماهیت بندازش دور، از اون حیثی که وجوده تو حرف بزن، درست شد؟ اونجا نیست اینا. خب ما از اون حیث ماهیتش بریم جلو بسته، چرا؟ چون ما ارتکازات داریم، با جواب بدیم دیگه. اون خطکش از حیث بعدش، درست شد؟ اون منشه انتظاش میگید وجود خاص. خب وقتی انتظا کردیم چی انتظا میکنیم؟ بعد. این بعد تناسبی با اون منشه انتظا داره یا نداره؟ سوال. همینطور جزاف یه منشأ انتزاع داریم، وجوده انتزاع کردیم دیگه. بابا نمیشه که هر چیزی از هر چیزی انتزاع بشه، درست شد؟ منشأ انتزاع صورت برزخی یه خطکش 10 سانتی با منشأ انتزاع خطکش 50 سانتی چون تفاوت منشأ انتزاع داره، در اوی تفاوتیه که میشه پنج. خب همونجا اگر خط کش در نظر نگیرید، حجم در نظر بگیرید، یعنی طول محض نباشه، یا بیاض در نظر بگیرید، میبینید قوه خیال که بیاض را تصور میکنه، میبینه که طبیعی را که ایجاد کرده فرق داره با طبیعی ذل بعد. بیاض بعد نداره تو بیاض بودنش، اما بعد بعد داره. پس معلوم میشه ماهیت بعد از وجود خاص بعد جزافن انتزاع نمیشه. همینطوره نمیشه بگیم که بعد بعد که ماهیت بندازش کنار، خب بابا این ماهیت به او فرق داره، پس منشه انتزاعش تفاوت داره، جزاف نمیشه. خب ایشون چی میگن؟ میگن اینجوریه که لیس له من الجمعیه و تحصل الوجودی قدر ما لا ینتبی وجوده فی عدم. میگن اصلا دیگه نگید جسم موجود، رسیده دم به دم حیولا، چی بگید؟ بگید وجود و عدم دست گردن هم کردن، در آغوش هم دیگه یه چیزی رو پدید میارن. نه نمیتونه اصلا بگید وجود. چرا؟ چون میگه نگاه کن عبارت را، لا یندمج حضوره فی غیبته وجوده فی عد، لا یتشابک وحدته فی قوت کسرته، که اون کلمه قوت علی المبنا معنی. فهو کل جسم، جسم چجوریه؟ فهو کل جسم، فان کل بعض مفروض، همینی که الان صحبت، کل بعض مفروض منه، هر جسمی در نظر بگیرید، بعضش طرف راستش با طرف چپش، کل بعض مفروض منه غائب عن بعض آخر، این اون نیست، حاضر حضور نداره، بل علم و بل حضور. تو یه جا دیگه شما قشنگ جدا میکنه، خیلی جالب، همه جا میگن وجود هم علمه، یه جا آخون میگه که نه، وجود اوسعی از علمه، در جسم ما علم نداریم، حضور نداریم، چون غایب است، بل کل غایب عن کل. پس وجود، یه جای وجودی داریم که اونجا علم نیست، کجاست؟ در جسم. اونم حالا عبارت شما آوردم مراجعه میکنم میبینیم بعد چی؟ کل جسم، جسم چجوریه؟ کل و بغایب و کذا، اما این حرفای که جلسه خب گفتم، و کذا حکم چی؟ بعض البعض، شما بعضی را نصف این طرف با نصف اون طرف، خب اون نصف راست راست هم دوباره خودش دوتا نصف داره، نصف راست نصف که یک چهارم با نصف چپ اون نصف، اینا دوتا هم باز دوباره اون نصف تا به نهایت. خب کی رسیدیم به وجود؟ کجا میرسیم به وجود که بگیم وجود؟ میگن نمیرسیم اینجا. فالکل غائب عن الکل، بی نهایت، بی نهایت چی؟ کلش از کل غائبه، یعنی خبر هم دیگه ندارن. ولی زایشون میگه اساسا جسم منغمر در موت، در جهل، جز جهل چیزی نیست. چرا؟ چون علم حضوره، این که حضور در او یکی نداره، که وقتی حضور نداره چطور میخواد عالم باشه؟ حالا انشاءالله رفتید منزل، حتما این دوتا سفر رو نگاه کنید، من عبارات آوردم برای این بحث. من اینا رو چرا عرض کردم؟ در یک کلمه، حالا من میخوام عرض کنم لفظ وجود یه خاصگاه داره، بعضی وقتا تو عبارات یا پیاده شدن سهوله. من که میگم خاصگاه، منظورم برخواستنه، نه دل بخواد. خاصگاه با الف، خواستن با دل، خاصگاه با اون الف. همچنین مثلا در وجود که الان میخوام عرض کنم، مصول، مصول با واف، مصول اون حالیست که یه چیزی برای نفس ظهور میکنه. مصول ببینید، در این که مرموم آقای متحر یه جمله دارن، همه هم شنیدید، تا ما ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت، همینه. و لزام این کمبودی بود، تذکرم میدن در اصول فلسفه، که این تو فلسفه حالا دروتن نبوده، از ابتکارات علامه در رضوان الله ما در چی؟ در اصول فلسفه، اینه که تحلیل مفهوم وجود کردن. خب تحلیلی که ایشون کردن یک تحلیله، من همه اینا رو ذهن شما رو میشورونم برای اینکه یک بدلی هم برای اون نظام تحلیل داشته باشیم، بگه فقط همین رو خلاص. شما وجود یه خاصگاه داره، از اون خواستگاه یه انتظارهایی دارید که برآوردن نمیشه در یه حوزه دیگه، قرض میگیرید. همه عرض من اینه، شما اگر در حوزه دیگه رفتید اونجا نیست جای مگری از وجود قرض بگیرید. قرض گرفتن که من مشکل ندارم، اما بفهمیم داریم قرض میگیریم، بفهمیم داریم قرض میگیریم. وقتی شما میایید در کم، در بعد، در اینا، الان اینجا جای وجود نیست، هم به همین بیانی کرد. خب چی باید بگیم؟ تحلیل وجود. بعد همه که وجدان داریم میگیم وجود ایجاد، میگه نگفتیم الان اینجاست که اون تحلیل سر میرسه که آیا وجود از وجوب بلغیر و امثال اینا خواستگاهش بوده یا نه از اون چیزی که پایه وجود وحدت. شما هر کجا با وحدت سر و کار دارید و اون وحدت شخصی به راحتی میگید موجوده، هر کجا با وحدت شخصی سر و کار ندارید شما ابا دارید از این که بگید موجوده. ولذا دو تا عدس اینجا گذاشته، ابا دارید بگید دو وجود نیست، بگید یک وجوده. چرا؟ چون صدق او با وحدت و تشخص در اینا تشخص میبینید. درست شد؟ یکی از آقایان فرمودن که پس این اعتبار نشد، اینا هرگز معناش این نیست. میبینید ذهن شما وقتی متمرکز میشه رو اون متمثل جذاب نیست. بله یه وقتی تمرکز دلبخواه اون همه میدونیم، اما وقتی نفس در مواجهه با مناشئ ظهوره با عالم کسراته، وقتی روی در کسرات روی یک چیزی متمرکز میشه به خاطر اون نفس الامریت اون متمثل و متمرکز و علیه که متمرکز میشه. یعنی بچه وقتی متوجه مثلا باباش میشه مادرش میشه، نه به خاطر اینه که دلبخواه متمرکز شده، چون مادرش بیرون از فضای بچه یه چیزی برای خودش داره، دم و دستگاهیست، اون سبب مصحح تمرکز میشه. پس معلوم باشه من که میگم قوام وجود به توحده، نه توحد دل بخواهی، توحدی که بیرون میده منشأ درست داره. درست شو؟ اگر گفتیم ما وجود اینجوریه تو اینا مشکل نداریم. ما میگیم که وجود مفهومیست با این الان فهمیدیم، درست شد؟ قوامش به وحدته. ولذا اون روایت اگر اومد خیلی زیبا میشه، اون حرف هم که آقا میزدن دیگه فضای باز خودش هم منکر هم میبینید نیستیم که اون چیه؟ که درسته ما یه مفهوم داریم وجود، قوامش هم به وحدت و تشخص. تا وحدت نباشه، سزاجت نباشه، تشخص نباشه، نمیگیم وجود. اما لازم نکرده که وقتی اون مفهومی که قوامش اونه اینجا یه مصداقی موعد بیشه برای احضار اون مفهوم، اینم همونو داشته باشه بده. مصححش کافی. ملاحظه کردید؟ یعنی بود با اون اتصال خودش مصحح میشه برای احضار مفهوم وجود. ولذا حضرت چی فرمودن؟ فرمودن وجود به این معنای مصحح خودش فقط خدا متعال است که موجوده. چرا؟ چون اوز که واحده بدقه بالمعنی الوحید للوحده، اوز که واحده. درست شد؟ ولذا فقط اوه که موجوده. یعنی چی؟ یعنی به حقیقت اون چیزی که این مفهوم قوامشه. درست شد؟ حالا از خدا متعال تو عالم خلقت خیلی زیباست. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن شما یه جا برو، یک جا برو که با اون وحدت شخصی که قوام وجوده مواجه بشید. الان من مثالش تو صورت برزخی برای شما زدم، بریم منزل روش فکرش کن. صورت برزخی تجرد برزخی داره، اما میبینید خود صورت به ماه و به صورت بحثای ماهیت و وجودش هم همون منشأ انتزاع جذاف نیست. ببینید منشأ انتزاعی که میگه نصف راست این بود با نصف چپش در اون خط کشید 50 سانتی که میگه نصف راست نصف چپ، اینها منشأ انتزاع چیه؟ عیناً این حضور در او داره یا نداره؟ ولذا صورت برزخی خط کش خودش عین علم هست یا نیست؟ اگه میگید وجود، یعنی هم قوه خیال او هم موجوده، اون حیث یل ربی این خود اینم که ماهیتش نیست اونم واحده، اما اون حیثیتی که علا ای حال ما الان سوال میکنیم ازش، درست شد؟ این طرف راست و چپش این هم هست یا نیست؟ ملاحظه میکنید؟ خب اگر نیست ما در اسناد وجود به او باید توضیح بدیم، ولو بالعرض بگید ماهیت در اسناد بالعرض مصحح میخواد بالعرض، درست؟ از کجا؟ ببینید سوال معلوم بشه پایان است. از کجا این بود که میخواد بالعرض بهش اسناد وجود بدید، اون مصحح صدق وجود که وحدت بود، اون مصحح را از کجا میارید؟ نه چی میخوام بگم؟ میخوام خدشه کنم در برهان آخوند که بعد بیرید منزل میبینید ایشون میگه باید برسیم به جایی که وجود عدم تشابک کنن، بعد از تشابک برسن به قوه که عدم غیر متشابکه دیگه، درست شد؟ شما وقتی تشابک کردن دیگه صدق وجود نمیاد مگر قالب تناقض بشه. وقتی تشابک کردن چه مصححی دارید که بهش بگید وجود؟ نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه. خودتون میگه تشابک است، مصحح میخواد، مصححش در تناقضه، یعنی باید شما قرض بگیرید. به عبارت دیگه وجود در حوزه هایی که امروز میگیم اسنپ شاپ، اصلا خواستگاه وجود، ریخ روش تشکیلش در زنجیه روش اسنپ شاپ، بعد و زمان روش تحصلش روش چیه؟ تشابک عدم و وجوده. این به درد اونجا نمیخوره مگر قرض بگیرو. خب بله، وقتی مدرکات شهودی داریم قرضم گرفتیم بحثمون سر میرسه، مانعی نداره، اما صحبت سر اینه که واژه هایی که دقیق به کار ببریم. بخوایم قرض نگیریم چی باید بگیم؟ این سوال اصلی من رو نگاه بکنید. ولی دیگه همیز تمام شد. بله دیگه من سوال ما گفت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
بکنه یک واقعیت خودشو درک میکنه یا چند واقعیت؟ فرض کنید شعور همون صورت برزخی، خودشو یک حقیقت نیابه یا چند حقیقت؟
مبنای آخون رو مبنای آخون صورت برزخی هاییشون از اون حیثی که تجرد داره میگه چون وجود برزخیه مجردش اقواس، اون یک توحد وجودی داره، از همون توحد وجودی برزخیش خودش را واهم می‌یابه.
اگه برزخی نبود مادی بود بیرون،
ایشون میگن نمی‌یابه خودش را، تسلیم میکنه چنین. حالا این بحث‌های معروف آخوندم، ولی این حرفا درسته. ایشون حالا جای دیگه تو هدایت الاسیر یه چیز دیگه میگه، ایشون آوردم تو اونا با جمع بشه با هم.
شما وجود واحدی که این طرف و اون طرف داره شما میپذیرید، ولی میگید با یک تجوزی باید به این بگیم وجود، اما وحدتی که این
فردا
وجود با اون خواستگاهی که داره به این بعد به ما انه بعد مصححش را نداره، من عرض میکنم، ولی زا قرض میگیریم، قرض میگیریم از اون فضا برای این بکنم.
بعد واحد رو شما میپذیرید؟
بله.
بعد واحد رو شما خوشگلی نداریم؟
بله، اصلا من این واحد رو میگم همه همه، اما اون مصحح دقیق را نداره، فقط اسماءها جاریه، اون کلی را به این به یه مصحح مایی، مصحح مایی که ولو مجاز باشد مشابه باشه یا رفع نیاز باشه، اما مصحح فلسفی دقیق علمی را نداره. این
هست کاربرد اشاره‌ای که می‌فرمایید.
بله اشاره ای اون خیلی خوبه، یعنی ذهن کار خودش را در میبره ولو توصیف نکنه، حتی مصحح توصیف هم نداشته باشه.